سلام، غزل ششم از غزلیات سعدی رو با هم میخونیم. خوب به خوانش من توجه کنید. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست مانند است؟ پیام من که رساند به یار مهر گسل، که برشکستی و ما را هنوز پیوند است؟ قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است. که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست، به جای خاک که در زیر پایت افکنده است. خیال روی تو بیخ امید بنشانده است، بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است. عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی، به زیر هر خم مویت دلی پراکنده است. اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی، گمان برند که پیراهنت گلاکند است. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. شب فراق یعنی شب دوری. فراق کلن یعنی هجران و دوری، مخالفش میشه وصال. حالا اینجا داره از دوری محبوب و معشوق یه جورایی گله میکنه، میگه کی میدونه شب دوری تا سحر چقدر طول میکشه، شب طولانی، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. مگر کسی که در زندان عشق اسیر و گرفتاره. پس دقت بکنید، زندان عشق، عشق رو به یک زندان تشبیه کرده. شب فراق که داند که تا سحر چند است، هیچ کس نمیدونه جواب این رو. خودشو مصرع دوم جواب داده. این یک نوع استفهام هست، بهش میگن استفهام انکاری، یعنی سوالی که جوابش میشه نه، جوابش منفیه. هیچ کس، چه کسی میدونه اینو؟ هیچ کس نمیدونه جوابشو. فقط کسی میدونه که در زندان عشق گرفتار شده. باز بین شب و زندان و بند میتونیم تناسب بگیریم. شب و سحر تضاد دارن. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم. گرفتم یعنی فرض کردم. ما میگیم مثلا گیرم که اینجوری شد. گیرم که اینجا همون گرفتم. فرض کردم که از این غم و اندوهی که در دلم هست، خواستم برم در راه بوستان رو بگیرم، یعنی به بوستان برم، به باغ برم که حالم بهتر بشه. کدام سرو به بالای دوست مانند است؟ من دلم برای محبوبم تنگ شده، برم توی بوستان باشه، ولی بوستان، سروایی که تو بوستان هستن، آیا مثل قد و قامت یار من هست؟ نه. دوباره اونجا تشبیه پوشیده و تشبیه یه جورایی برتر بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی به صورت پوشیده و پنهان قد یارش رو اومده تشبیه کرده به سرو بلند بالا و از طرفی گفته بهترم هست، بلندترم هست، قشنگترم هست. پس بین بوستان و سرو هم تناسب برقراره. پیام من که رساند به یار مهر گسل؟ مهر، مهر و محبت. گسل یعنی کسی که مهر و محبت رو گسسته از هم. گسلیدن به معنی پاره کردن، گسستن. میگه پیام من رو به یاری که مهر و محبتش رو گسسته از من کی میخواد برسونه؟ حالا پیامش چیه؟ انگار که میگه دو نقطه که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است. دو نقطه بعدش میشه، یعنی حالت نقل قولی داره. میگه که تو شکستی پیمانه با ما رو، شکستی اما هنوز ما با تو پیوندمون برقراره. پس مهر گسل، گسل با شکستن میتونیم بگیم که تناسب داره. بر شکستی و پیونده است، شکستن و پیوستن انگار با همدیگه تضاد دارن. پس بر شکستی با پیوند یه جور تضاد بینشون هست. خب پس پیام ما چی بود؟ میگه برید به یار من که مهرش رو از من برید این پیام رو بدین که تو پیوندت رو با من شکستی، عهدت رو شکستی، ولی من هنوز بر سر پیمان هستم. و ببین در بیت بعد چی کار کرده. به نظر من بسیار این شاه بیت این غزله. قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، این که من به جانت بخوام قسم بخورم راه و رسم بزرگی نیست. تو خیلی مقامت بالای، جان تو خیلی ارزش داره، من بیام به جانت قسم بخورم؟ به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است، اگه به خاک پات هم قسم بخورم سوگند بزرگیه، قسم بزرگیه. پس من به خاک پات قسم میخورم نه به جانت. ببین چقدر کلام سعدی لطیفه، چقدر سعدی نازک اندیش بوده. واقعا قسم و سوگند تناسب دارن. عزت به معنی بزرگی، عظیم به معنی بزرگ تناسب داره. جان، خاک پا. جان و پا میتونیم یه جورایی بگیم جزو اعضای بدن هر دو، ولی از لحاظ معنا چقدر
با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیدارت آرزومند است.
که اینجا یعنی مثلا با این که، با این که پیمانت رو شکستی و دل از ما برگرفتی. دل از کسی برگرفتن به معنای کناره گیری کردن، به معنای توجه نکردن، به معنای روی گرداندن. میگه با وجود این که از ما روی برگرداندی و پیمانت رو با ما شکستی، چشم ما هنوز مشتاق دیدار توه. چشم ما هنوز آرزوی دیدار تو رو داره. دیدار بچه‌ها به معنی چهره. در قدیم ما الان میگیم مشتاق دیدار یعنی دیدن، ولی در اصل دیدار به معنی چهره بوده. پس دیده و دیدار و دل هم واج دال درش به کار رفته، هم هر سه با هم تناسب دارن. دیده رو تشخیص کرده، میگه هنوز چشم من آرزو داره که چهره تو رو ببینه. برگرفتن دلم که گفتیم کنایه است. بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست، به جای خاک که در زیر پایت افکند است. داره به معشوق و محبوب خودش میگه بیا که بساط چهره ما بر سر کوی توه. حالا چهره رو به یک بساط تشبیه کرده، به یک سفره. چرا؟ هر دو روی زمین پهن میشن. یعنی ما صورتمون رو گذاشتیم روی خاک کوی تو، خاک اون کوچه‌ای که تو اونجا ساکن هستی، مثل یک سفره که پهن میشه. به جای خاک که در زیر پایت افکنده است. میگه به جای اون خاکی که زیر پای تو هست، ما صورتمون رو گذاشتیم روی زمین. یعنی حالا مثلا شما میتونید حالت سجده رو مثلا در نظر بگیرید، حالت این که با حالت زاری و این که رخسار ما مثل یک فرشی به جای خاک میتونه زیر پای تو قرار بگیره. پس چهره و پای اینجا با همدیگه تناسب دارن، از نظر تشبیهی هم که گفتیم باز بساط چهره اضافه تشبیهی هست. خب، خیال روی تو بیخ امید بنشانده است. این که ما تو رو تصور میکنیم، خیال روی تو. بچه ها، خیال در ادبیات فارسی خیلی اهمیت داره، چون به معشوق واقعی دسترسی وجود نداره، اما میشه که تصورش کرد، میشه که خیالش کرد. اینجا همون خیال رو داره میگه، میگه که خیال چهره تو، این که تو رو تصور میکنیم، بیخ امید بنشانده است. بیخ امید میشه اضافه استعاری، انگار منظورش ریشه درخت امیده. امید یک درختی داره که این درخت ریشه داره. میگه درخت امید رو در دل ما کاشته، بنشانده یعنی کاشته. بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است. این که ما عاشق تو شدیم، عشق تو مثل یک بلایی میمونه که باز پایه و اساس صبر ما رو از جا کنده. باز بنیاد صبر اضافه استعاری، چون نمیتونیم بگیم صبر مثل بنیاد میمونه، اما میتونیم بگیم مثلا صبر مثل یک مثلا سرایی میمونه، مثل یک بنایی میمونه که بنیاد داره، پایه داره، که این رو کنده بلای عشق تو. عشق هم که باز به بلا تشبیه شده. پس دقت کن، دوتا اضافه استعاری، بیخ امید بنیاد صبر و بلای عشق یک اضافه تشبیهی. دیگه از نظر مفهومم که گفتم بهتون، از یک طرف پس خیال تو ما رو امیدوار میکنه، اینو میخواد بگه. از یه طرف عشق تو مثل بلاییه که صبر ما رو روز به روز داره کمتر میکنه. بین بنشاندن و برکندن از لحاظ معنا تضاد وجود داره، تضاد فعلی یا طباق با تیه دسته دار. پس این هم حواستون باشه. عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی، به زیر هر خم مویت دلی پراکنده است. باز یک بیت تصویری خیلی زیبا میگه عجیب اینه که تو فکرت متمرکزه، مجموع یعنی آسوده خاطر، یعنی فکرت راحته، فکرت متمرکزه. تو با این فکر آسوده خاطرت اگر که بخوای قیاس بکنی، یعنی اگر که بخوای بسنجی، مقایسه بکنی، میبینی که زیر هر کدوم از این چین و شکن موهای تو دلی پراکنده است. یعنی هر موی تو انگار زیرش یک دل پریشان چی شده؟ روی خاک افتاده. دل بیقرار زیر هر کدوم از این حلقه موهای تو انگار یک دل بیقراره. چقدر زیبا بین پراکنده و مجموع باز اومده تضاد برقرار کرده. دل پراکنده، دل عاشق، دل پریشان. دیگه بین مو و دل دوباره تضاد داریم. و این بیت‌ها بیت‌های بسیار تصویری هستند و در ادبیات به اینها میگیم تجسم، آرایستا، آرایه‌ای که شما وقتی بیت رو میبینی احساس میکنی که این بیت مثل یک تابلوی نقاشیه. مثل اون بیت حافظ که میگه در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. شما توی ذهنت قشنگ میاد زلف کمند که از هر موی انگار یک سر آویخته شده. تصور کن یه لحظه اینو، این یک تابلوی نقاشی. یعنی شما وقتی میخونی تصویر میاد تو ذهنت. به این میگن تجسم. اینم الان دقیقا تجسمه. به زیر هر خم مویت دلی پراکنده است. یعنی زیر هر کدوم از این چین زلفهای تو، حلقه موهای تو، انگار که یه دل بیقرار و دل آشفتهی اونجا روی زمین افتاده. دیگه میتونیم حتی پارادوکس هم بگیم. بین مجموع و پراکنده من گفتم به شما تضاد، ولی البته تضاد بهتره چون مجموع به معشوق برمیگرده، اما پراکندگی داره به دل برمیگرده. دو تا مفهوم جدا رو داره میگه. در عین هم نیست که بگیم پارادوکس، اما اینجا دل پراکنده کاملا یه تصویر جدا هست. میتونیم همون مجموع پراکنده رو تضاد بگیریم. اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی، گمان برند که پیراهنت گلاکند است. خیلی جالبه. برهنه یعنی اگر لباس تنت باشه. اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی، شخص یعنی بدن اینجا. میگه اگر تو لباستو در نیاورده باشی، یعنی لباس تنت باشه، اگر لباستو در نیاورده باشی که بدنت رو نشون بدی، یعنی لباس هنوز تنت هست، گمان برن که پیراهنت گلاکند است. این پیرهنی که تنته احساس میکنن که گلاگند یا گلاکنده، یعنی احساس میکنن که پیراهنت آکنده از گله، پر از گله، یعنی بدن تو مثل گله. پس اینجا دوباره تشبیه پوشیده به کار برده. اندام معشوق لطیف مثل گل میمونه. از چه نظر؟ نرمی و نازکی و لطافت. و حالا مصرع اولم خیلی جالبه دیگه، میگه اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی، یعنی اگر لباس تنت باشه، مگه حالا لباسشو قرار بوده در بیاره؟ شاید هم در میآورده، ما نمیدونیم، ندیدیم. پس اگر لباس تنت باشه که بدنت معلوم نباشه، همه فکر میکنن اون پیرنت پر از گله، یعنی اندام تو مثل گل هست، نازک و لطیف و زیبا. پس این هم دوباره تشبیه پوشیده رو حتما در نظر بگیرید. یه ذره هم میتونین تجسم هم بگیم، یعنی باز آدم تصور میکنه پیراهنی که بر تنشه و تمام اندامش انگار که توی پیراهن به جای بدن گل ریختن، یعنی این بدن از شدت لطیفی شبیه گل کامل
رفته. نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. از دست رفتن به معنی نابود شدن، به معنی از بین رفتن. دست بر خدا بودن به معنی دعا کردن و شکایت به خدا بردن. از دست کسی به چیزی، به حالتی افتادن، همین از دست کسی کنایه از به خاطر تأثیر رفتار کسی. ببین سه تا کنایه پس آورده، با دست بازی کرده، سه بار دست آورده، تکرار کرده. سودا به معنی معامله. البته معامله یک معنیشه، عشق یه معنی دیگه شه. اینجا بیشتر عشقه. حتی معامله عشقم میتونیم بگیم. بازار عشقم میتونیم بگیم. در این بازار عشق نه تنها من فقط از دست رفتم، یا در این عشق نه تنها فقط من بودم که از دست رفتم، بلکه چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. عاشقان دیگه هم همینجوری به سمت خدا دارن حرف میزنن و از تو شکایت میکنن و دست به آسمان بردن که به مراد دلشون برسن. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست. میگه دوری از یار، دوری از معشوق و محبوب
در نظر تو مثل یه برگ کاه هم نیست. یعنی فراق یار رو به برگ کاه یه جورایی پوشیده تشبیه کرده. از چه نظر؟ از نظر ناچیزی. بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. این فراق یار رو دل من مثل کوه داره سنگینی میکنه. در نظر تو مثل برگ کاهه، واسه من مثل کوه میمونه. کوه الوندونم، کوه بزرگ و سنگین و بلند. خب کاه و کوه رو تضاد کرده. دوباره فراق یار رو به کوه الوند، یعنی یه بار مشبهون بهش کاه برگه، یه بار کوه الونده. پس اومده دوباره تشبیه کرده، مشبهون به جدید براش آورده. بر و دل رو بارها گفتم بهتون، ایهام تناسب دارن. بر به معنی سینه، معنی دوم که اینجا مد نظر نیست، با سینه، با دل ایهام تناسب برقرار میکنه. و این بیت دیگه چیزی نداره. کاه و کوه علاوه بر تضاد جناس هم دارن، یعنی به موسیقی بیت هم کمک کردن. ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است. میگه از شدت ضعف، این دیگه صفت عاشق بارها گفتیم، عاشق ضعیف، ناله و زاری میکنه، گونش زرده، اشک خونین داره، بیخوابه. اینا صفتهای عاشق در شعر فارسی. یه از شدت ضعف حتی طاقت ندارم که آه بکشم، حتی دیگه آه هم از تو حلق من بیرون نمیاد و میترسم که دیگران فکر بکنن که این سکوت من به خاطر اینه که از دست محبوبم خیلی راضیم که سکوت کردم. نمیدونن که این از ضعف صدام در نمیاد، وگرنه اگر سالم بودم میتونستم حداقل یک شکایتی بکنم. و باز اغراق کرده دیگه تو مصرع اول، یعنی انقدر ضعیفه که آهم نمیتونه بکشه دیگه. آدم در از شدت ضعیف بودن انقدرم دیگه نمیتونه ضعیف باشه که آهم حتی نتونه بکشه. پس اینجا مبالغه کرده. پس از شدت ضعیفی حتی آهم از سینه من بیرون نمیاد و میترسم که فکر بکنم من از دست معشوق خودم راضیم که صدام در نمیاد، در حالی که نمیدونن این از روی ضعف منه و از روی ناتوانی و زاری منه. خب من که خیلی لذت بردم، دوست داشتم این غزل رو، امیدوارم شما هم لذت برده باشین.